سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. مادها مدت 500 سال در ایران سلطنت کردند و مغرب ایران کنونی به علاوه خوزستان و فارس و قسمتی از مشرق ترکیه کنونی و مناطق قفقازیه تا پای کوههای قفقاز جزو قلمروی آنها بود. بهترین کسی که عظمت مادها را بیان می کند خود کوروش است و باید اظهارات او را بخوانیم تا بدانیم که فن نوشتن تاریخ را به طریقی که از روی وقایع گذشته وقایع آینده را پیش بینی کنند ما، یعنی مردم این عصر، ابدا نکردیم و در 25 قرن قبل از این نوشتن تاریخ به سبک امروزی متداول بوده و کوروش علل سقوط سلطنت مادها را اینطور بیان می کند. سلاطین ماد به وقایعی که در خارج از حدود کاخ آنها اتفاق می افتاد توجهی نداشتند و از وضع دنیا بدون اطلاع بودند و فکرشان این بود که دائم به آنها خوش بگذرد و روز شب را با دختران و پسران زیبا بگذرانند. آنها می گفتند هیچ گلی قشنگتر از دختران و پسران زیبا نیست و در کاخهای خود جوانان را با البسه رنگارنگ و گرانبها ملبس می کردند و از بامداد تا شام به تماشای آنها مشغول می شدند. در کاخهای سلاطین ماد، تشریفات آنقدر مفصل و طولانی بود که کارهای سلطنت و حکومت را مفلوج می کرد و حتی آب نوشیدن سلاطین ماد تشریفات مخصوص داشت و آن تشریفات سبب می شد که کسی نمی توانست به پادشاه نزدیک شود و او را از وضع کشور آگاه نماید. و آنهایی که عهده‌دار اداره امور کشور بودند می دانستند که پادشاه هرگز از بی‌تربیتی ها و استفاده های نامشروع آنها آگاه نخواهد شد و آنچه من در اکباتان یا همون همدان دیدم برای من مایه عبرت گردید تا از آنچه سبب انقراض سلطنت پادشاه ماد گردید احتراز نمایم. کوروش علاوه بر آنچه که در فوق گفت از مادها چیزهای دیگری هم فرا گرفت و خود او چنین میگوید: مادها چیزهای خوبم داشتند و من بعد از اینکه به سلطنت رسیدم آن چیزها را از مادها اقتباس کردم و در کشور رواج دادم. یکی از چیزهای خوبی که من از مادها فرا گرفتم الفبای آنها بود که 36 حرف داشت و همین الفباست که امروز در کشور من رایج شده. من سواد خواندن و نوشتن را با الفبای 48 حرفی فرا گرفتم ولی دریافتم که الفبای 36 حرفی مادها برای خواندن و نوشتن بیشتر فایده دارد و انسان از روی آن الفبا زودتر خواندن و نوشتن را فرا می گیرد. من متوجه شدم برای اینکه مردم به سهولت سواد خواندن و نوشتن را فرا بگیرند باید استفاده از خاک رست برای ساختن لوح متروک شود و در عوض در مکتب‌ها مثل مکتب‌های همدان الواح سنگی را مورد استفاده قرار دهند و عمال دیوان، سوداگران و متصدیان ثبت اسناد که من آنها را مأمور این کار کردم نوشته ها را روی میشن یا همان تیماج پوست بنویسند و یکی از فواید نوشتن اسناد روی میشن این است که مدتی طولانی دوام می کند و از بین نمی رود. پاورقی مورخین اروپایی و بعضی از مورخین خود ما ثبت اسناد را از مخترعات اروپایی ها می دانند و می گویند که در قرن 18 میلادی ابداع شده، در صورتی که 25 قرن قبل از این ثبت اسناد به دست کوروش در ایران متداول گردید. مترجم من متوجه شدم که تشریفات مفصل و طولانی و غیر قابل تغییر کاخهای سلطنتی مادها امور سلطنت و حکومت بر کشور را مفلوج می کند. اما قوانین ثابت و بدون تغییر مادها مشروط بر این که به شکل تشریفات خسته و فلج کننده در نیاید برای مملکت مفید است. چون وقتی در کشور قوانین ثابت و غیر قابل تغییر وجود داشت، هر کسی نسبت به وضع خود اطمینان حاصل می نماید و می داند که زندگیش دچار تغییرات زیان بخش نخواهد شد و به همین جهت من وضع و اجرای قوانین بدون تغییر را که از مادها فرا گرفته بودم در کشور خود متداول کردم و امروز می بینم که بر اثر قوانین بدون تغییر کشور من آباد شده. دیگر از چیزهای خوبی که من از مادها فرا گرفتم سازمان قشون آنها بود و من متوجه شدم که سازمان ارتش مادها که دارای تقسیمات 10,000 نفری، 1,000 نفری، 100 نفری، 50 نفری، 10 نفری و 5 نفری می باشد بهترین روش برای اداره امور یک ارتش است، زیرا هیچ سرباز از مراقبت یک افسر به دور نمی ماند و تمام سربازان ارتش تحت مراقبت افسران هستند و در این حال فرمانده ارتش بر تمام قشون مسلط است و امروز ارتش من طبق روش مادها اداره می شود. من در دوره‌ای که در همدان بودم به تجربه آموختم که پادشاه ماد در پایتخت خود بر تمام کشور مسلط نیست و بعد از این که بر کشوری وسیع که طول آن 700 فرسنگ بود سلطنت کردم متوجه شدم که برای آن کشور وسیع یک پایتخت کافی نیست و باید چند پایتخت وجود داشته باشد و به همین جهت چند پایتخت در کشور خود به وجود آوردم و هرگز در یک پایتخت به طور دائم توقف نمی نمایم و از یک پایتخت به پایتخت دیگر می روم. من در همدان متوجه شده بودم که سلاطین ماد نسبت به وسایل ارتباطات بی‌اعتنا هستند و بعد از اینکه بر کشوری وسیع سلطنت کردم دریافتم که باید در کشور من جاده های عریض وجود داشته باشد که قسمت های مختلف کشور را به هم مربوط کند، وگرنه من از عهده اداره کردن مملکت وسیع خود بر نخواهم آمد. این بود که مبادرت به احداث جاده های عریض و عرابه رو کردم و به وسیله جاده یونی را به بلخ و آتورپاتکان را به پازارگادز متصل نمودم. یونی یعنی یونان، ولی یونان قدیم فارسی زبان ها، یعنی ولایت های مغرب ترکیه کنونی که یونانی ها در آن سکونت داشتند و آتورپاتکان یعنی آذربایجان. من متوجه شدم که برای مربوط کردن قسمت های وسیع کشورم به یکدیگر فقط ساختن جاده های عریض و عرابه رو کافی نیست، بلکه در آن راه ها باید امنیت وجود داشته باشد، وگرنه ارتباط بین قسمت های مختلف کشور من قطع می شود و به همین جهت در تمام راه ها سربازانی برای حفظ امنیت گماشتم و برای سکونت آنها و استراحت مسافرین کاروانسرا ساختم و حدود مسئولیت هر صاحب منصب را در راه ها تعیین کردم، به طوری که هیچ نقطه ای از جاده ها بدون مسئول نباشد و هر صاحب منصب بداند که از کجا تا به کجا مسئول حفظ امنیت جاده هاست و هر صاحب منصب می داند اگر در منطقه مسئولیت او راهزنان مبادرت به دست برد نمایند، او به سختی مجازات خواهد شد، زیرا راهزن مبادرت به سرقت نمی کند مگر وقتی که راهدار را غافل ببیند. من در همدان فهمیدم یکی از علل بزرگ عدم رضایت آنهایی که تحت سلطنت مادها به سر می بردند، این است که سلاطین ماد دین خود را بر اقوامی که تحت سلطه آنها به سر می بردند تحمیل می کردند و عقیده داشتند هر کسی در حیطه سلطنت ماد زندگی می کند باید متدین به دین پادشاه ماد باشد. من متوجه شده بودم که این موضوع دائم اقوامی را که تحت سلطه پادشاهان ماد زندگی می نمایند ناراضی کرده و آنها آماده هستند که از هر فرصت برای طغیان استفاده نمایند و خود را از تحت تسلط پادشاهان ماد آزاد کنند. من بعد از اینکه به سلطنت رسیدم متوجه شدم که در ادیان گوناگون مبدأ یکی است و تمام اقوام دنیا یک چیز را می پرستند و فقط الفاظ و وسایل رسیدن به مبدأ بین آنها فرق می کند. من چون فهمیدم که در تمام ادیان مبدأ یکی است، متوجه شدم که مخالفت کردن با دین اقوامی که دین آنها غیر از دین من است، لجاجت می باشد و دور از صلاح سلطنت است. من متوجه شدم که اگر اقوام را آزاد بگذارم که دین خود را بپرستند و همانطور که به دین خود احترام می گذارم به دین آنها احترام بگذارم، یکی از علل بزرگ عدم رضایت ها و شورش ها از بین خواهد رفت. بعضی از موبدان دین من روش مرا نمی پسندیدند و مرا مورد نکوهش قرار می دادند که چرا به ادیان اقوام دیگر احترام می گذارم. ولی من چون می دانستم عملم مقرون به صلاح است، به ایراد آنها اعتنا نکردم و به آنها گفتم صلاح سلطنت غیر از صلاح موبدان است. و نتیجه عمل نشان داد که من درست فهمیده بودم، زیرا از روزی که من اقوام را آزاد گذاشتم که دین خود را بپرستند و به آنها ثابت کردم که به دینشان احترام می‌گذارم، هرگز در کشور وسیع من اتفاق نیفتاد که شورش و طغیانی بروز کند که ناشی از دیانت باشد و اکنون در کشور من که یک سر آن سند یعنی هندوستان و یک سر دیگرش یونی می‌باشد، 15 نوع دین وجود دارد و هر گروه از مردم یک دین را می پرستند و من همه آنها را به یک چشم نگاه می کنم و برای هیچ یک از آنها از لحاظ مذهبی قائل به رجحان نیستم. دیگر از چیزهایی که من طبق تجربه در همدان آموختم این بود که دانستم که پادشاه نباید سوداگر باشد و کالا به قصد تحصیل سود خریداری نماید و به فروش برساند، زیرا در کشوری که پادشاه سوداگر باشد و تجارت را به دست بگیرد هیچ کس در آن کشور نمیتواند سوداگری نماید و در کشور ماد آستیاژ سوداگر بود و چون وی تجارت میکرد مقربان و اطرافیانش هم تجارت میکردند و در آن کشور کسی نمیتوانست سوداگری نماید، برای اینکه هیچ کس جرأت نداشت که مبادرت به کاری کند که کار پادشاه ماد بود. من در آنجا آموختم که پادشاه نباید تجارت کند و نیز نباید در فکر جمع‌آوری زر باشد، چون هرگاه پادشاه هم خود را صرف جمع‌آوری زر نماید مردم سال به سال فقیرتر می شوند، برای اینکه هرچه زر در کشور است نزد پادشاه جمع می شود و در دست مردم چیزی نمی ماند. من اگر خزانه‌ای به وجود آوردم برای این نبود که در آن به نفع خود زر جمع‌آوری نمایم، بلکه از این جهت خزانه‌ای به وجود آوردم تا اینکه برای هزینه قشون، هزینه حکام، کارهای شهرسازی و جاده‌سازی و کارهای دیگر پیوسته زر وجود داشته باشد و هیچ وقت بر اثر فقدان زر کارها به تأخیر نیفتد. من در ماد دیده بودم که آستیاژ از فرط تنبلی و تنپروری کارها را به تأخیر می انداخت و همواره کارها را موکول به آینده می کرد و من عزم کردم که هرگز کاری را که باید در این موقع به انجام برسد موکول به آینده ننمایم. به طوری که می‌بینیم کوروش با صداقت اعتراف می‌کند که یک قسمت از کارهای خود را از مادها فرا گرفته یا درس عبرت او را واداشته که مرتکب خطاهای سلاطین ماد نشود. در مغرب کشور ایران کشوری بود که اتباع آن به نام پادشاهش آن را قارون می‌خواندند، ولی خود مردم آن کشور می‌گفتند که اسم مملکت آنها لیدی می باشد. پاورقی. چون کشور قارون یا لیدی در دنیای قدیم دارای اسم و رسم بود و جنگ با قارون در زندگی کوروش یکی از فصول برجسته حیات آن مرد به شمار می آید، ما باید محل آن کشور را بدانیم و برای یافتن محل آن کافی است که روی نقشه کشور کنونی ترکیه یک خط از بندر سینوپ واقع در شمال آن کشور یعنی در ساحل دریای سیاه به انطاکیه واقع در جنوب ترکیه و ساحل دریای مدیترانه رسم کنیم و تمام اراضی واقع در مغرب آن خط تا کنار دریای مدیترانه و بغازهای داردانل و بوسفور کشور لیدی بوده. بنابراین کشور لیدی عبارت بود از نصف غربی کشور امروزی ترکیه. نوشته شده توسط مترجم. در کشور قارون مردمی زندگی می کردند که قبل از اینکه قوم قارون را تشکیل بدهند به اسم هاتی خوانده می شدند و شهرت داشت که در زمان گذشته دلیرتر از مردم هاتی وجود نداشته و مشهور بود که سربازان هاتی در طول مدت 1500 سال در جنگ ها حتی یک اسیرم ندادند و هرگز اتفاق نیفتاد که یک سرباز هاتی زنده دستگیر شود. در کشور قارون به طوری که می گفتند گندم، انجیر، جوز یا همون گردو، لوز یا همون بادام و گوسفند و اسب فراوان بود و قسمتی از مردم در فصل تابستان به قلل کوها صعود می نمودند و فصل گرما را در آنجا می گذرانیدند. و بعد از اینکه تابستان می‌گذشت از قلل کوها فرود می‌آمدند و در جلگه می‌زیستند. کشور قارون پادشاهی داشت به همین اسم و او در پایتخت خود به اسم سردی به سر می‌برد. پاورقی. اسم یونانی این شهر که در تواریخ مغرب زمین ثبت شده ساردس است که شکل فرانسوی آن یعنی سارد در ایران بیشتر معروف می باشد. مترجم. می گفتند که شهر سارد دارای دیوارهایی است که با خشتهای طلا ساخته شده و شهرت داشت که ثروت قارون به قدری است که هرگز نتوانستند طلای موجود در خزانه او را در یک روز وزن کنند. شهرت می دادند که قارون دارای 2000 زن می باشد و سالی یک مرتبه بعد از انقضای زمستان هنگامی که بهار فرا می رسید زنهای خود را تجدید می نماید و 2000 زن جدید خریداری می کند. خواهر قارون زوجه آسیاج بود و پیشبینی می شد که قارون از شکست خوردن آسیاژ و فاتح شدن کوروش راضی نخواهد گردید. زیرا کوروش برای قارون مردی بیگانه بود، در صورتی که آسیاژ خیشاوند قارون به شمار می آمد. می گفتند که قارون در سه دریا که یکی در شمال، دیگری در مغرب و سومی در جنوب کشور او می باشد، کشتی هایی دارد که هر یک از آنها دارای سه طبقه است و در آن کشتی های بزرگ سه دسته پاروزن که هر دسته بالای دیگری قرار گرفتند پارو می زنند و شایع بود که هر یک از کشتی های او 500 سرباز حمله می نماید که همه روینتن هستند، یعنی لباس فلزی در بر دارند و محال است کسی بتواند در دریا بر قارون غلبه نماید. شهرت می دادند که قارون از تمام اقوامی که آن طرف بغاز گاورو زندگی می کنند باج می گیرد. بغاز گاورو یعنی راه عبور گاوان که همان بغاز بسفور است و بسفور یعنی راه عبور گاوها. نوشته شده توسط مترجم. و اگر آنها از دادن باج خودداری کنند، قارون کشتی های خود را مأمور می نماید که بروند و اقوام مزبور را قتل عام کنند و هرچه دارند به یغما ببرند و شماره اقوامی که آن طرف بغاز گاو رو زندگی می نمایند خیلی زیاد است و چون اقوام مزبور باج خود را جنسی تعدیه می نمایند، قارون آن اجناس را در کشورهای گوناگون به فروش می رساند. کوروش می گوید من از صحت قسمت اخیر واقف بودم و می دانستم که قارون کالاهای خود را در کشورهای جهان به فروش می رساند و هنگامی که در همدان بودم و در قشون آسیاژ خدمت می کردم، بعضی از کالاهایی را که از کشور قارون آورده بودند می دیدم و معلوم بود که آن کالاها مال اقوامی است که آن طرف بغاز زندگی می کنند. راجع به قشون قارون هم شایعات زیادی وجود داشت و یکی از چیزهایی که راجع به آن قشون گفته می شد این بود که در ارتش قارون افواجی هستند که سربازانشان در میدان جنگ دشمن را می خورند. قبل از جنگ سربازان مزبور را گرسنه نگاه می دارند تا اینکه بعد از ورود به میدان جنگ برای خوردن سربازان خصم اشتها داشته باشند. می گفتند که قارون وقتی سردار خصم را دستگیر می نماید با یک طرز عجیبی او را مورد مجازات قرار می دهد و آن این که نجارها دو چوب بزرگ را چون چلیپا می سازند و بعد سردار شکست خورده را روی آن صلیب قرار می دهند به طوری که دو دستش از دو طرف روی بازوهای چلیپا و دو پاش هم روی ساقه صلیب قرار بگیرد و آنگاه بر مچ دست ها و بر دو پای سردار شکست خورده میخای بلند میکوبند و صلیب را بر پا میدارند تا اینکه همه بتوانند سردار شکست خورده را ببینند و آن مرد آنقدر بر صلیب میماند تا اینکه جان تسلیم کند. آن وقت پرندگان لاشخور به او حمله ور میشوند و گوشتش را میخورند و آنچه باقی میماند بر اثر باد و باران و آفتاب از بین میرود. لیکن استخوان بندی سردار شکست خورده باقی میماند و در کشور قارون از آن صلیب ها که استخوان بندی سرداران شکست خورده به آن است زیاد وجود دارد.
وطن فروش وطن رو به جهنم میبره.
با ما نمی سازد دیگر این روزگار لعنتی، آی مردم آی مردم، پروانه ای در پیلم زندانی بیمیلم، آی مردم آی مردم، این آن که مرا با ضرب تبر از ریش جدا کرد، شادی که زدی تیری به دلم اما تو خطا کردی. و وطن، ای مادر غم دیدم وطن، جان به لب رسیدم وطن، درد است به جانم، درد است به جانم وطن، ای مادر غم دیدم وطن، جان به لب رسیدم وطن، درد است به جانم، درد است به جانم. برده شد حقی به ناحق خورده شد، کی خاطری آزرده شد، آی مردم، آی مردم. یار دبستان من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، آی مردم، آی مردم. وطن، ای مادر غم دیدم وطن، جان به لب رسیدم وطن، درد است به جانم، درد است به جانم وطن.